Assalamualaikum. سلام، سلام علیکم. سلام، احوال شما؟ صدای من میاد؟ صدای من میاد آقای دکتر؟ بسیار خوب آقای دکتر، این لینکی که فرستادین بله، من با موبایلم صحبت میکنم چون اینکه آبی نبود دیگه، بخواستم تایپ کنم توی ایمیل درست شد. هر موقع بفرمایید من در خدمت. در خدمت شما هست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر،
همانا ما آن را در شب قدر نازل کردیم.
وما أدراك ما ليلة القدر،
و تو چه دانی شب قدر چیست؟
ليلة القدر خير من ألف شهر،
شب قدر بهتر از هزار ماه است.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر،
فرشتگان و روح در آن شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کاری نازل می شوند.
سلام هی حتی مطلع الفجر،
آن شب تا طلوع فجر سلامتی و رحمت باشد.
صدق الله العظیم.
خب شروع کنیم آقای دکتر. خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند متعال و شکر پروردگار شروع میکنم که توفیق داد خدمت دوستان و سروران عزیز باشم. هر لحظه جای شکر داره و نعمت حیات و نعمتهای بی حد و حصر الهی دیگری که خداوند ما داده هیچ کار نمیشه با شکر حداقلی ما به اصطلاح پاسخ خوب باشه، ولی به هر حال ما وظیفه شکر داریم. و تشکر میکنم از دوستان عزیزی که اینجا سر رو انداختن و دوستانی که تشریف آوردن، که البته دیدم برخوشم از بسیار افراد بسیار خوب و از دوستان بسیار ارزشمند بنده هستن. در مورد بحث سیاست خارجی و عنوان دقیق‌تر حکمرانی سیاست خارجی، من کلن در این دو جلسه که خدمت دوستان هستم یک سوال رو طرح میکنم و سعی میکنم اون سوال رو پاسخ بدم، و اون که چرا و چگونه میشود حکمرانی در سیاست خارجی رو یا حکمرانی سیاست خارجی رو فهمید و تجزیه و تحلیل کرد. به واقع ما یک چرایی و چگونگی حکمرانی در سیاست خارجی رو هم بر اساس واقعیت‌های بین‌المللی، تجربه بشری و تجربه بسیار طولانی ایران در سیاست خارجی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. تجربه طولانی ایران مقداریش خوب به 43 سال بعد از انقلاب برمیگرده که ما شاهد سیاست خارجی بودیم، ولی ایران عنوان یک کشور بسیار کهن و قدیمی در تعامل با جهان بوده پیوسته در چندین هزاره، و لذا تجربه شگفت‌انگیز و قابل توجهی به عنوان یک ملت داره در مناسبات خارجی. و باز در قرون معاصر وزارت خارجه ایران بیش از 200 سال پیش تأسیس شده و عمر وزارت خارجه ایران از چند برابر برخی از کشورهای جهان بیشتره، یعنی برخی از کشورها 50 سال سابقه دارن، برخی هر شرط که محصول جنگ جهانی دوم هستن 70 خورده سال. و ولی خوب این تجربه سیاست خارجی که بسیار قابل مطالعه است در ایران چند قرن است و در موردش ساعت ها بلکه دورهای مختلف میشه داشت. منتها برای که بحث روشن بشه و این سوال رو پاسخ بدیم، ما اول باید یه حسی از سیاست خارجی پیدا کنیم. پس اول من وارد این بحث میشم که سیاست خارجی کلن چی هست تا در مورد حکمرانیش مخصوصا بر اساس تجربه 14 گذشته صحبت کنیم. در مورد حس و حس پیدا کردن در مورد سیاست خارجی، مقدمتا باید خدمت دوستان عرض کنم که زندگی بشری از ابتدایی که در این کره خاکی بوده به لحاظ ساخت و بافتی که خداوند متعال برای انسان ایجاد کرده زندگی اجتماعی بود و انسان برخلاف برخی از موجودات که ممکنه قرنها به یک سبک معینی باشن و زندگی کنن در اجتماع باید زندگی میکرده و برخی از حیوانات هم در اجتماع زندگی میکنن، اون تا رشدی ندارن، انسان رشد داشته در اجتماع، رشد انسان اصلا در اجتماع. و اجتماعات هم خیلی ساده بودند و به دو حوزه خیلی بدیهی تقسیم می شدن، حوزه داخل و حوزه خارج. در یه ده حوزه خارجی می شده مناسبات با اعضای هر شاید که ده و زندگی فرد در خانواده خودش همینطور در محدوده خودش زندگی بسیار داخلی بود و این الان هم هست. ما در عرصه‌های زندگی داخلون خیلی به اصطلاح چارچوب برای خودمون هست، در عرصه خارجی چه با همسایه چه با اداره چه با دیگران به اصطلاح تعامل داریم. حالا سطح به اصطلاح خانواده خیلی قابل توجه و قابل درکه، همه میفهمن. ما یه همچین سطحی هم در پهنه جهان داریم و کشورها با همدیگه تعامل دارن، مجبور به تعامل هستن، مجبور به کنش و با کنش هستن و این جزء به اصطلاح ضروریات زندگی بشه. این مجموعه کنش و با کنش هایی که کشورها در عرصه خارجی دارن به حوزه سیاست خارجی برمی‌گرده که اهم از چیز، اهم از فکر در مورد این کنش هاست، اما از حرف در مورد این کنش ها، اصلا حرف خودش بخشی از کنشه، و سه عمل. به الواقع ما با سه پدیده در رابطه با دیگران سر و کار داریم خارج از چارچوب‌های ملیمون. چگونه در مورد اونا فکر میکنیم؟ یک، که این به اندیشه، فکر و نحوه نظام شناختی ما ارتباط داره. اونا رو دوست قلم داد میکنیم یا دشمن؟ در دشمنی چه اندازه به اونها در این جغرافی ذهنیمون توجه داریم؟ دو، در موردشون چگونه صحبت میکنیم و قولها و اثرات کلام ما که برگرفته از فکر ماست چگونه است؟ و سوم، البته در عمل ما چگونه رفتار میکنیم؟ حالا رفتارها در عرصه خارجی بسیار گسترده و قابل توجه، ولی در دو حوزه مهم کنش ها و کنش های دوستانه و کنش ها و کنش های خصمانه جا میگیره که به اصطلاح جنگ نهایت کنش و کنش خصمانه است که ما الان در دنیا داریم، و روابط دوستانه، دیپلماسی و صلح روابط به اصطلاح دوستانه است. فلواقع اون کنش و واکنشیست که بین کشور هست. خب همونطوری که میبینید سیاست خارجی تا اینجا اول یک امر ضروری است. یعنی هیچ کشوری نمیتونه از اون اجتناب کنه. چرا؟ چون همه در آن در یک اجتماع جهانی زندگی میکنن. کما اینکه انسان مجبوره به زندگی در اجتماع است. پس این بحث اول. دو، اینکه سیاست خارجی به حوزه مرزهای به اصطلاح کشورها به آن سو ارتباط پیدا میکنه که در مورد این بیشتر توضیح خواهم. و سه، ترکیبی از فکر، گفتار و رفتار در سیاست خارجی وجود داره، یعنی مجموعه تعاملات در این سه حوزه است. و چهار، این حوزه ها حوزه های حساسی هستند چون ممکنه به صلح بیانجامه و ممکنه به جنگ بیانجامه، که جنگ نابودی انسان ها و جلوگیری از رشد و تعالی اونها رو داره و صلح وسیله رشد اونها رو فضای رشد رو فراهم. اگر اینا رو کنار هم بذاریم به چند گزاره خیلی جدی میرسیم که جنبه سلبی دارن و جنبه سلبی داشتن اونها برای فهم بحث ما خیلی کلیدی است و ممکنه برای دوستان اولش شاید حتی تعجب آور بشه. اول، سیاست خارجی در مورد چه چیزایی نیست؟ سیاست خارجی صرفا در مورد سفر خارجی نیست. من به دوستان میگم در ایران علاقمندی به اینو به شوخی میگم، ولی شوخیه که توش یک رگایی از واقعیت هم وجود داره. میگم در ایران علاقمندی به سفر خارجی زیاده، ولی علاقمندی به سیاست خارجی کم. الان به هر کدوم از دوستان در این جلسه بگن میخوایم یه سفر خارجی بریم همین امشب، این میکنم تعداد داوطلبان بسیار زیاد. اما بشینیم بحث کنیم، فکر کنیم در مورد سیاست خارجی، البته منظور این که مطالعه کنیم، بحث کنیم، شاید به اون اندازه علاقمند نباشیم. پس صرفا سفر خارجی سیاست خارجی نیست. دو، سیاست خارجی فقط موضع‌گیری نیست، یعنی حرف زدن تنها نیست که ما در مورد جهان نظر بدیم. موضع‌گیری البته مهمه، تولید موضع بخش مهمی در سیاست خارجی است، ولی سیاست خارجی در مورد فقط صحبت کردن نیست. عمل و اقدام و مهمتر از همه فکر در این به اصطلاح جا داره. سوم، سیاست خارجی در مورد مباحث فانتزی و روشنفکرانه و شیک و پیک صرفا نیست. در مورد مسائل ماورای اثرات که بحثای عادی و به اصطلاح نشو فرازای روشنفکران است توضیح بدم. امیدوارم دارم پلکانی میرم که اون سوال پاسخ بدم به حکمرانی در سیاست خارجی. اول ما باید سیاست خارجی رو بفهمیم. پس پسته‌بندی اول ما این بود که سیاست خارجی هر چقدر که ضروری است و ضروریت ها چی داره، دوم چه چیزایی سیاست خارجی نیست. اما یه مقدار پله بالاتر میخواییم بریم که سیاست خارجی در مورد چه کارهایی است. و موقعی ما میگیم سیاست خارجی، ما الزاماً وزارت خارجه مد نظر اون نیست که حالا شاید در طول بحث توضیحات بیشتری خدمت دوستان تقدیم کنم. موقع ما میگیم سیاست خارجی در مورد چیست؟ من برای اینکه این مسئله روشن بشه و واضح سر بشه، البته خیلی دوست داشتم دوستان رو تک تک میدیدم و ببخشید همه تو این گرما میخورن، ما تو گرما سرما کنیم. خدمتون که عرض کنم اگه حضوری بود خدمت دوستان به طور دقیق تری سوال میکردم و سوال خیلی ساده هم. الان در دنیا چند نفر زندگی میکن؟ قطعا جواب دوستان بین 7 میلیارد تا 8 میلیارد جمعیتی است که ما در حال حاضر در دنیا داریم، که واقعا خداوند چقدر انسان خلق کرده و مرتبا داره خلق میکنه، قبل هم خلق کرده بعد هم خلق میکنه، الله اکبر. اما در این 7-8 میلیاردی که ما در دنیا داریم که بنده و شما جز اینا هستیم، سوال من اینه آیا انسان سه چشمی دیدین دوستان؟ فکر نمی‌کنم کسی دیده باشه. انسان سه تا گوشی یا چهار گوشی دیدین که چهار تا گوش داشته باشه؟ نیست. سه تا دست داشته باشه، چهار تا دست داشته باشه؟ نیست. همه انسان ها در این کره زمین مثل همه، یعنی همه یک قلب دارن، دو تا چشم دارن، دو تا گوش دارن. به تعبیر دیگه فیزیک انسان ها مثل همه و کارهای شبیه هم میکنن، یعنی همه انسان ها میخوابن، همه انسان ها غذا میخورن، همه انسان ها اثراتی با دنبال کار اقتصادی. فرقی بین انسان در این رابطه نیست و جالب فقط از نظر فیزیکی نیست، احساسات انسان ها هم شبیه همه. مادرهای دنیا همه مثل هم هست، همه نگران فرزندانشون هست. من مادرم بودرس کنه پدر مادرهای دوستان رو و اونایی که به رحمت ایزد پیوستن رحمت کنه. مادرم 90 خورده سالشه، بنده خودم برحال پیرمردیم. به من میگه موقع احوال پرسی میکنم ازش، مواظب سلامتت باش، مواظب غذات باش. برای من این حسش خیلی جالبه، ولی این حس مادر من تنها نیست، این یک حس جهانیست. اینا رو برای چی دارم میگم؟ که ما اگر بخوایم انسانهای دیگر رو درک کنیم، همه مثل هم هست. به من یه دامنه میره بعد از 11 سپتامبر 2001 که اون برج‌های دوقلو و چند جای دیگه در امریکا با حرارتی که ناشی از این انفجارات مثلا در نیویورک با برخورد هواپیما به برج دوقلو 27,000 درجه فارنهایت تولید حرارت شد که مادر یک بمب تاکتیکی بود. امریکا خیلی خشمگین شد، به هر دلیلی، حالا درست یا غلط بحث ما نیست، حمله کرد به کشور همسایه ما افغانستان و باعث تعجب در افغانستان همین طالبانی که بعدا باشون مذاکره کرد وارد جنگ شد و در جنگ اون چیزی که باعث تعجب شد چند نفر امریکایی مسلمان شده بودن و مسلمان طالبانی. یکی از اینها هم گرفتن و بردن ایالات متحده و در ایالات متحده که محاکمش کنن به عنوان خائن. خبرنگارای امریکایی خونه مادر اینو پیدا کردن، یه زن میانسال 50 ساله‌ای بودن، سفیدپوست، مسلمان هم نبود و خبرنگارا دور خونه این جمع شدن. این زن اومد پشت میکروفون ازش سوال کردن که نظر زوجی پسر خائن چیزی که به ایالات متحده خیانت کرده. جواب اون خیلی جالب بود، گفت He's my son، پسر من، and I love him، اون رو دوست دارم، and my love for him is not conditional، عشق من به اون شرطی نیست. به نظر من این جواب همه مادرای دنیاست. همه مادرای دنیا بچه‌هاشون دوست دارن، همه پدرای دنیا بچه‌هاشون دوست دارن. اینا رو برای چی میگم؟ برای اینکه بگم ما اگر بخوایم انسان‌های دیگر رو درک کنیم خیلی ساده است. هم فیزیکی مثل ما هستن و هم از نظر روانی و روحی، و به همین جهت هم هست که علی علیه السلام فرمود که انسان ها در دین شبیه تو هستن، یا در بت هستن مثل تو هستن، یا در خلقت شبیه تو هستن. خیلی جمله قوی است. اون دو قانونی که دوستان شنیدن، قانون نقره‌ای به اخلاقی که اون چیزی که بر دیگری نمیپسندی بر خود نپسند، اون چیزی که بر خود میپسندی بر دیگران میپسندی، که میشه قانون طلایی. حالا این 7 میلیارد دو تاشون هم یا 8 میلیارد مثل هم نیستن. بنده 3 فرزند دارم، هیچ کدومشون مثل دیگری نیست. نه فقط از نظر اساس که قیافه، بلکه از نظر اخلاق و رفتار همه زیر یک سقف، از یک پدر مادر. احتمالا دوستان فرزند دارن یا برادر خواهر دارن، اینو دیدن. تک تک انسان ها با هم دیگه متفاوتن و این تفاوت در همه چیز هست، در صدا هست، در اثر انگشت هست، در قیافه هست. الان این کارای سرویلنس به اصطلاح بیومتریک مجرمین رو بر اساس هر سر که اندازه چشم شناسایی میکنن به طور دقیق. خب اینم برای چی گفتم؟ ولی این مثال رو ما میاریم برای فهم سیاست خارجی. ما در دنیا 193 کشور داریم که در سازمان ملل عضو هست. در کشور بودگی همه مثل هم هست، یعنی موقع کشورن مثل انسان که 2 تا 6 داره، اینا هم یک ویژگی هایی دارن شبیه هم. و هیچ سخت نیست که ما بفهمیم که چین با اون بزرگی یا کشور لیختنشتاین با اون کوچکی چه کارایی رو در سیاست خارجی میکنه. خیلی مهمه اینا. در این حال 2 تا کشور هم مثل هم نیستن، شرایط هر کدومشون با دیگری فرق داره. این بهترین چارچوب برای فهم ماهیت سیاست خارجی است. چگونه؟ سوال میکنیم کشورها هر شبت که همه در سیاست خارجی بلا استثنا که کوچک باشن، مثل کشور لیختنشتاین که 50,000 جمعیت داره، چه بزرگ باشن مثل چین که 1,400,000,000 جمعیت داره، چه ایالات متحده با 300,000,000، چه ایران با بیش از 80,000,000، اهداف سیاست خارجی مشترکی رو دنبال. یعنی اون این پدیده رو به اصطلاح فرنگی میگیم یونیورسالیزم، جهان شمولی. یعنی همه اهداف مشترکی رو دارن در سیاست خارجی، و از این جهت سیاست خارجی پدیده ایست عام، فراگیر، و همه در حکمرانی سیاست خارجی هستن، همه کشورها. فرقی هم نمی کنه بین اونها کوچیک، بزرگ، قدیمی یا جدید، ما کشورهای بسیار جدید داریم مثل سودان جنوبی چندین سال تأسیس شده. البته سودان یک ملت کهنه، ولی سودان جنوبی یک کشور جدیده. یا کشورهایی که در دو دهه گذشته در بالکان ایجاد شدن، در سه دهه گذشته در شرق اروپا و منطقه شوروی سابق استقلال پیدا کردن. ببینید همه کشورها بلا استثنا، غنی و فقیر، ضعیف و اثرت که پولدار، بزرگ و کوچیک، در سیاست خارجی بلا استثنا دنبال این هدف هست. چیان؟ یک، همه در پی تأمین امنیت هست. یک کشور پیدا نمی کنید که در پی تأمین امنیت نباشه. توضیح خواهم داد بیشتر. دو، همه یک کشورها بلا استثنا در پی بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادیشون هست که بخش این در تعامل با دیگرانه. سه، همه یک کشورها بلا استثنا در پی توسعه فرهنگشون هست در خارج از مرزهاشون. و چهار، همه کشورها بلا استثنا در پی کسب احترام و به اصطلاح چیزی که رایج، من لغت‌های فرنگی دوستان رو به کار برم ولی رایج برای فهم دوستان عرض می‌کنم، پرستیج است. از این 193 کشور یک استثنا وجود نداره در این چهار هدفی که عرض کردم. و این چهار ویژگی فی الواقع ماهیت سیاست خارجی رو روشن میکنه. یکی میشه ماهیتش اول سیاست خارجی پدیده امنیتی است. دو، سیاست خارجی پدیده اقتصادی است. سه، سیاست خارجی پدیده است فرهنگی. چهار، سیاست خارجی پدیده است مربوط به احترام و اعتبار و پرستیژ، پدیده اعتباری است و احترامی است. اجازه بدین تک تک اینا رو یه مقداری بررسی. امنیت، همه یک کشورها دنبال بقا هست. هیچ کشوری مثل هر موجود زنده که دنبال بقا هست حاضر نیست بقای خودش رو فدا کنه و به کنار بذاره. امنیت یعنی بقا. حالا امنیت و بقا چه قالب‌هایی رو داره؟ اول اشاره قبلی هم کردیم، سرزمین. سیاست خارجی اولین بحثش سرزمین نیست، یعنی امنیت سرزمین اون کشور و چیزی که بهش میگیم تمامیت ارضی و حفظ تمامیت ارضی میشه مهمترین هدف سیاست خارجی. بسیار کلیدیه و کار سختیست. حفظ تمامیت ارضی بسیار سخته، مخصوصا در دنیایی که قدرت به طور نامتوازن وجود داره. خود تاریخ ما در قرون گذشته با جنگ‌هایی که ما داشتیم در دوره قاجار، ما بخشی از تمامیت ارضیمون خدشه‌دار شده و از پیکر میهن جدا شده. پس تمامیت ارضی برای همه کشورها یک هدف مهم سیاست خارجی. کشورها برای یک وجب خاک می‌جنگند. یک وجب و اصلا ریشه بسیاری از جنگ ها اختلافات ارضی است، یعنی اختلاف بر این که کدام بخش از این جغرافیا مال من و کدام مال توه. این میشه امنیت. پس میبینید که سیاست خارجی شوخی نیست، جنگیدن برای بقاست. برای امنیت سرزمینی است. اما همین کفایت میکنه؟ نه، امنیت مردم. یعنی کشوری ممکنه امنیت داشته باشه و هر ساعت که کسی تمامیت ارزشون رو خسرو کنه، ولی به طرق مختلف بیان و امنیت مردم عادیش رو خدشدار کنن. در همین دوره قاجار که مثال زدم و در به صلاح اون حدود تاریخی از همین آسیای مرکزی میمدن به خراسان ما و مردان ایرانی رو میگرفتن، به بردگی میبردن، در بازارهای بخارا میفروختن و بازار برده های ایرانی بود. یعنی مردم عادی ایران امنیت نداشت، البته به خاطر ضعف. همینطور بحث امنیت، امنیت نظام سیاسی است. هیچ کشوری حاضر نیست که نظام سیاسی توسط دیگران تغییر پیدا کنه. به این به اصطلاح معاصر میگن رژیم چینج. رژیم چینج یعنی امنیت نظام سیاسی به خطر بیفته. سیاست خارجی در کنار نهادهای دیگر اولین و اصلی ترین وظیفه‌اش در همه کشورهای جهان تأمین امنیت. تعجب میکنید چطور موقعی که روابط دوستانه بین یک کشور و کشور دیگر ایجاد شده باشه و عمیق شده باشه، امکان جنگ از بین میره، امکان تعرض به تمامیت ارضی از بین میره. برعکس، اگر روابط و مناسبات دیپلماتیک آسیب دیده باشه و وجود نداشته باشه، امکان به اصطلاح روابط خصومت‌آمیز و خشونت‌آمیز افزایش بده. همونطوری که همه انسان‌ها دنبال بقا هستن، همه کشورام دنبال بقا هستن و سیاست خارجی موضوعی، دقت کنن دوستان، بقاگراست و حفظگرا. حفظ تمام اون چیزی که یک کشور و ملت داره، که عمده‌ترینش مسئله سرزمینش هست. چون بدون سرزمین بقیه مسائل امکان تحقق نداره. به واقع اگر ما از نظریه اندام‌بارگی که در علوم اجتماعی بحث زیادی شده کمک بگیریم، تمامیت ارضی اون جغرافیای کشورها مثل جسم و فرهنگ سیاسی، فرهنگ، اجتماع، جامعه و مناسبات سیاسی اون روح جامعه هست و فرهنگ بدون اون، یعنی روح بدون اون جس، خدمتتون که عرض کنم، امکان بقا نداره. پس پدیده سیاست خارجی پدیده ایست امنیتی. مسئله اقتصاد هم اینطوره. هیچ کشوری نیست که دنبال رشد و پیشرفت اقتصادی نباشه. البته ممکنه تعریفش از پیشرفت اقتصادی متفاوت باشه. برخی از کشورها همین که قادر هستن که غذا بدن، فکر میکنن که این تامین امنیت شده و تامین وضعیت اقتصادی شده و کفایت میکنه. و فکر نکنید شوخی، الان در همسایه ما افغانستان مسئله غذای مسئله بزرگیه و گفته میشه در این 7-8 ماهی که طالبان آمدن چه تعدادی گرسنگی از شهر که کشیدن و افزایش مهاجرین به کشورهای اطراف. من جمله خود ما، برخی میگن درست یا غلط من نمیدونم، در حال حاضر 5 میلیون افغانی در ایران حضور دارن و علتش نبود اون وضعیت اقتصادی مون است. از نظر فرهنگ هم همینطور. فرهنگ، همه ای کشورها دوست دارن زبانشون در سراسر جهان در کشورهای دیگه گسترش پیدا کنه. چه هزینه ها میکنن. خیلی جالبه این مقصد رو که الان دارم میگم. من سال پیش که نامنده ایران در ژنو بودم، دوستی داشتم سوئیسی که محصه تحقیقاتی و آموزشی داشت و مقداری برای دیپلومات های سر دنیا، مثلا کشورهای آسیایی، افریقایی دوره میذاشت، گاهی هم از من دعوت میکرد درس بدم و خیلی تجربه شگفت انگیز بود برای دیپلومات های منطقه مکونگ یعنی جنوب شرقی آسیا، برای عراقی ها و چند برای افغانی ها من درس دادم و جالب دوره به انگلیسی بود. و یک دفعه به من گفتش که این افغانی ها که میان شما به فارسی، شخص شما به فارسی و این درست. اتفاقا محفظ راجی بیه بحث سیاست خارجی بود و من همین مثال رو زدم، این بحث رو کردم که گفتم ببینید الان اینجا ژنو شهر فرانسوی زبانه، در یک دوره که به انگلیسیه، انگلیسی زبانه، ما داریم فارسی صحبت میکنیم و البته لذت میبریم، هم اونا هم بنده. گفتم تصور بفرمایید که همه اینجا فارسی حرف میزدن، تاکسی سوار میشدی فارسی حرف میزد، تلویزیون باز میکردی فارسی حرف میزد، چی میشد؟ همه لذت بردن. بعد اون مثل لطیفه ایرانی رو گفتم که بنده خدای نشسته بود کنار رودخونه و کاسه ماسی گرفته بود و یه ذره ذره میریخ رفیق تو رودخونه. رفیقش گفت داری چی کار میکنی؟ گفت دارم ماس میریزم دوغ درست میکنم. گفت با این ذره ماس اندک، این رودخونه بزرگ، این که نمیشه. گفت میدونم نمیشه، ولی اگه میشد چی میشد؟ حالا اگه همه دنیا فارسی حرف میزدن واقعا لذت بخش بود. من دیدم در جای مختلف دنیا، البته دوستان باید مواظب باشن در سفر خارجی فارسی رو خیلی در دنیا صحبت میکنن. و جالبه همین آقای احمد مهندوی دامغانی که پریشب به رحمت الهی پیوستن، از استادان برجسته خدا رحمتشون کنه، مرد بسیار دانشمندی بود و دوستان حتما در رسانه ها و جرایید دیدن انواع پیام هایی که دادن در مورد ایشون، من جمله پیام تولیات آستان قدس رضوی که ایشون مشهدی بودن، گفتن در اینجا دفنشون خواهیم کرد. کتابی از زندگی ایشون چاپ شده به نام آینه در برابر خورشید، کتاب بسیار خوندنی است، تازه هم چاپ شده، یعنی سال فکر کنم 1399 و مجموعه گفتگوهایی است که با ایشون کردن. این عنوان هم دکتر شفیع کتکنی برای کتاب انتخاب کرد. بعد ایشون خب استاد دانشگاه تهران بودن، سردر دفتر عمده بودن، میگن در دهه چهل شمسی میرن با خانوادهشون به اروپا و از روی ماشینی میخرن برمیگردن با ماشین خودشون. میگن در بلگراد بود که در مسیر برگشت ما به هتل رفتیم و سوار هتل بودیم که توی آسانسور که مثلا یه آقای خیلی قد بلند وارد شد و خیلی قد بلند، خانمم گفت اوه شوترم وارد شد. میگو این آقام چی؟ به فارسی گفت خانم من مهندسم، من شوتر نیستم. خب میگه خیلی خجالت آور بود و ایشون و گفته بود بله من در ایران کار میکردم فارسی رو یاد گرفتم. ولی بحث رو فراموش نمیکنیم که همه کشورها دوست دارن زبانشون گسترش پیدا کنه، دینشون گسترش پیدا کنه، چه هزینه ها کردن این کور قاره امریکای لاتین. اینها مردمان بومی اونجا تمدن دیگری داشتن، تمدن کهن، ولی اسپانیا مذهب اونا رو عوض کرد، اسپانیا و پرتغال، و اینا رو کاتولیک کرد. و البته جالبه بعدم پاپ دنیا رو بین این دو تا کشور تقسیم کرد در 5-6 قرن قبل. همه دنیا دوست دارن که غذاهاشون رو تبلیغ کنن، جای دیگه مصرف کنن. و شگفت انگیز مثلا پیدای غذا به اونای پیدای فرهنگی. و مسئله تاریخشون، ادبیاتشون، اسطورهای ملیشون و سیاست خارجی در مورد این مسئله هم هست، فرهنگیه کمان که اقتصادیه. در مورد اقتصاد من دیگه بیش از این توضیح ندارم، اما در مورد فرهنگ دوستان وارد انجاره به همین امروز صبح اتاق بازرگانی تهران ما رو دعوت کرد برای این جلسه بین‌المللی. برای من جالب بودنش از این جهت بود که اتاق بازرگانی تهران هم یک فکر میکنه برای کاره اقتصادی تجار و سایر صنایع تهران باید تعاملات بین‌المللی رو بفهم. و اما بحث آخر، سیاست خارجی در مورد احترام و پرستیژ. در تهران ما تقریبا نزدیک به 100 نمایندگی خارجی داریم، یعنی سفارتخونه یا نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه غرزالک. مجموعه دیپلماتیک تهران بسیار قابل توجه است و برخی از اینا از کشورهای پولدارن، برخی از کشورهای معمولی هن. ولی امکان نداره کشور ضعیف فرض کنید افریقایی آسیایی رو در تهران ببینید که سفیرش در تهران سوار پراید بشه، اگر پراید بشینه مثل این اسنپ که ما سوار بشیم، نه همشون تو بنز بشینه. اتفاقا کشورهای کوچیک به پرستیژ خیلی حساس ترن. چرا؟ چون بخشی از دیپلماسی جنبه نمادین داره، احترام به سفیر یا رفتار احترامیز سفیر بخشی از جنبه های نمادین احترام به اون کشوره. و این ماشین و اینجور چیزا یک به اصطلاح چارچوبیه برای نشون دادن اون پرستیژی که وجود داره. دیپلمات در هیچ جای دنیا صرفا یک موجود فردی قلمداد نمیشه، نماینده کشورشه، نماینده یعنی پرستیژ کشورش. و به همین جهت هم خیلی از هر سرد که جنس هایی که میخوان غالب کنن اسمشو میذارن دیپلمات یا سفیر، یه گرونتر بفروشن. و این حالا بخواد درسته یا غلطه وقت نیست که لطیفه های مختلفی در این زمینه از در بین بره وجود داره بگم، اشتاد در ادامه خدمت دوستان هست. خب بعد دوستان عزیز، احترام دستوری نیست هیچ جای دنیا. دستوری داریم بله، یه مثلا بگیم به این آقا احترام بذار، بگیم دستور از بالا اومده، اما احترام کسب کرده نیست در همه جا، چه در خانواده، چه در محل کار، چه در جامعه بین‌المللی. اگر بنده رفتارهای ناشایستی رو انجام بدم، نه فقط احترام نخواهم داشت، بلکه مورد بی احترامی قرار میگیرم در هر جایی که میخواد باشه. پدر مادر ممکنه منو طرد کنن اگر من رفتار تو هم با احترام رو نداشته باشم. در زندگی بین‌المللی هم همین وضعیت هست. امیدوارم درک کرده باشن که بخشی از کار دیپلماسی در مورد کسب احترامه و کشورها خیلی اقدامات مختلفی رو انجام میدن تا این احترام رو کسب کنن. اگر این بحث آخر رو خوب دقت کرده باشین، در این چهار حوزه همه کشورها اهداف مشترکی، ولذا خیلی راحت میتونیم بگیم چی؟ سیاست خارجی اول موضوعیست امنیتی، دو موضوعیست اقتصادی، سه موضوعیست فرهنگی، چهار موضوعیست پرستیژ محور. و البته در عالم واقع جدا کردن اینا از هم سخته، اینا به هم تنیده و گره خوردن. یک کشور بیارید که این چهار هدف رو نداشته باشه، به قول معروف 100 تومن قدیم من جایزه میدم. 100 تومن قدیم خیلی پول بودا. ببخشید من مجبورم این تلفن رو جواب بدم. باید خیلی واسوهایی میکنم از همه دوستان اینشاره که یه سلواتی بفرستن که بحث رو ادامه خدمتون که عرض کنم همه کشورها در سیاست خارجی دنبال این هستن، اما نکته مهم و قابل توجه چیست که همونطوری که دو انسان مثل هم نیستن، شرایط دو کشور هم مثل هم نیست و لذا در کنار تشابهاتی که انسان‌ها دارن تفاوت هم خیلی مهمه و بین کشورها هم تفاوت ها بسیار کلیدی است و حکمرانی سیاست خارجی در حقیقت توانایی تطبیق دادن این اصول و این چارچوب ها با شرایط ویژه هر کشوره. بله من دنبال امنیتم، هندم هست، ولی امنیت من و امنیت هند دو شرایط کاملا متفاوت رو دارم. من چگونه امنیتم رو تامین کنم؟ شرایط من با شرایط هند فرق داره، ولی هر دو در مفهوم امنیت شریکند، شبیهند، در مساقش با هم متفاوتند چون شرایطشون فرق داره. ما کشوری داریم مثل خود ایالات متحده که دیگه دوست همه آشنا هستن، چند تا همسایه داره ایالات متحده بنویسید اینجا بنویسونیم گوش میدن یا دوستان نه که بنویسونیم امریکا چند تا همسایه داره. کسی نمینویسه؟ دوتا. بله آقای امیر شاهی نوشت دوتا، آقای میلاد شریفی نوشته چارت که فکر کنم این اضافه کرده آقای شریفی. دوتا، یکیش از شرط که مکزیکه، یکیش از شرط که کانادا هست. حالا دوستان نوشتن کوبا و اینجا چیزا، اونتا اونا با همسایی به معنی زمینیش نیست یا حتی دریاییش هم شاید ما نتونیم قلمداد کنیم، ولی ما 15 تا همسایه داریم و نوش هم دریای دور آزاد اینو نیست، چه دریای چه زمینی. 15 تا همسایه ما یکیش افغانستانه که چندین دولت امریکا توش موندن، آخرش هم بایدن گذاشت رفت. یکیش عراقه که چند بار دست به جنگ علیه دیگران زده در گذشته، من جمعه علیه کشور ما. یک زمان همسایه ما اتحاد شوروی بود تا سال 1371 70، یعنی 1991 که فروپاشی بود، در اتحاد شوروی همسایه ما شوروی بود. اول به اصطلاح انقلاب، یعنی آخرین به اصطلاح روزای رژیم قبل نگاه کنیم که ایران خیلی هزینه نظامی میکرد، ما 10 لشکر در کل کشور داشتیم که عمدتاً در غرب کشور بودن. اتحاد شوروی 24 لشکر فقط در مرزهای ما داشت. خب اینه خیلی مهمه از چیز از شرایط امنیتی ما فرق داره. خدمتون که عرض کنم داستان شرایط ویژه هر کشور از در امنیتی در سیاست خارجیش اثر مستقیم داره، یعنی مستقیم نه در حاشیه. وضعیت اقتصادی هر کشوری اثر مستقیم داره در سیاست خارجیش. الان پاکستان دیروز اعلام کرد که خدمتتون که عرض کنم چای رو کمتر وارد خواهد کرد و چای مثلا نوشیدنی عمومیه و از مردم خواست یکی دو لیوان هر کسی کمتر بنوشه. خیلی البته درخواست سختیه برای مردم پاکستان، ولی گفت چون باید اینا رو قرض بگیریم وارد کنیم. خیلی جالبه، یعنی مسئله پاکستان مسئله چایی الان به خاطر وضعیت درآمدش. شرایط فرهنگی در کشورها بسیار در مناسبات خارجیشون اثر داره و متفاوته. اوکراین و روسیه هر دو اسلاوان، هر 90 و خورده عرض شد که بیشتر جمعیت را 90 شد بله حدود 80 خورده دست در جمعیت اوکراین ارتودکس هم و اصلا کیف فلواقع بنیانگذاره چیزیست که روسیه مدرن قلمداد میشه، خانشین کیه. ولی این مسائل پیچیده فرهنگی در این منازعه سیاست خارجی بسیار بسیار کلیدیه. گفته میشه بخشی از نخبگان امنیت ملی روسیه وجود کشور مستقلی به نام اوکراین رو اصلا قبول نداره. اینا رو برای چی میگم؟ در این تشابه بین ویژگی هایی که عرض کردم خدمتون در امنیت و اقتصاد و فرهنگ و احترام و پرستیژ، شرایط هر کشوری با دیگری متفاوته، کما اینکه شرایط افراد متفاوته. بنده کارمندم، امنیت اقتصادی برای من و امنیت اقتصادی برای این نفر که پاساژ داره یا مرکز خرید رو تماما در اختیار داره فرق داره. هرچند مفهوم امنیت، خود مفهوم امنیت اقتصادی برای هر دوی ما وجود داره، اما مصداقش متفاوته. و این مسئله حکرانی در سیاست خارجی رو پیچیدن. اگر این بحثایی که کردم رو پلکانی جلو بریم، یک بحث دیگر میخوام خدمت دوستان کنم و بعد به سوالات دوستان پاسخ بدم و بحث به اصطلاح تجارب اوکراینی سیاست خارجی رو در ادامه در جلسه بعد خدمت شما. این بحثایی رو که رو هم عرض کردم بذاریم، سیاست خارجی رو تبدیل به یک پدیده سوشی میکنه در عمل. یعنی بنده کشوری هم فرض کنیم مثل عراق، بنده ایران هستم، بنده ترکیه هستم، میخوام با دیگران تعامل داشته باشم، چاره ای ندارم، میدونم سیاست خارجی ماهیت امنیتی داره، ماهیت اقتصادی داره، ماهیت فرهنگی داره، شوخی برداری است و ده ها چیز دیگه. حالا در اداره سیاست خارجی، ما در حکمرانی سیاست خارجی من چیکار باید بکنم؟ یه دیگه میریم تو حکمرانی. اگر این سه ویژگی که عرض میکنم در نظر نگیرید، حکمرانی واقعی در سیاست خارجی با چالش روبرو میشه، هم فهمش و هم اجراش. و سه پایه مهم در سیاست خارجی هر کشوری وجود و مرتبط با هم. اول پایه فکری است، یعنی سیاست خارجی پدیده است که با فکر سر کار داره. چرا؟ چون باید به این سوال پاسخ بده شرایط در دنیا چه وضعیه، شرایط در همسایگان من به چه وضعیتیه، انگیزه کنشگران دیگه چیه، اونا دنبال چی هستن، از جون من چی میخوان. و اینا همه سوال فکریست، بافتنی نیست. هم احتیاج به داده داریم، هم احتیاج به چارچوب‌های مفهومی برای شناخت وضعیت جهانی. شناخت وضعیت جهانی شوخی نیست. تمام این رشته‌های علوم سیاسی و روابط‌الملل در دنیا گسترشی که پیدا کردن در پاسخ به همین نیاز به فهم دنیا بوده. دنیا رو باید بفهمن. و یکی از دوستان من نوشته مثلا خاورمیانه بی‌ثباتی، او خود فهم هر شاید که این وضعیت که چرا این منطقه به سلو بی ثباته یک بحث خیلی مهمه. از این جهت سیاست خارجی یک کار تحلیل بنیاده، یعنی اصلش بر تحلیل شرایط. تحلیل شرایط هم احتیاج به علم داره، نه بافتن. و میدونید تحلیل و محاسبه گاهی عقب اشتباه به اصطلاح صورت میگیره. صدام حسین تحلیلش از شرایط ایران بعد از انقلاب نادرست بود و جنگ به حمله زد. بعد از جنگ با ما تحلیل اشتباهی از شرایط جهانی داشت در رابطه با حمله با کویت. چاپ شده، دوستان بخونن. موقع روابط امریکا و عراق خوب بود. عراق قصد، یعنی صدام حسین که میخواست حمله کنه به کویت، کاری که کرد شخص صدام حسین با سفیر امریکا در بغداد صحبت شد که به ندرت پیش میاد که رئیس یک کشور سفیر یک کشور خارجی به حضور رو پذیره، معمولا در سطح پایین تر. در اونجا تلویحا گفت که کویت بخشی از خاک ماست. سفیر امریکا هم یک خانم عربدانی بود به نام گرسپی اپریل و از عربدان های وزارت خارجه. این یه جمله گفت که من متنش چاپ شده شو کنم همه رو خوندم. گفت ما در منازعات داخلی بین عرب مداخله ای نمی کنیم. صدام حسین این استنباط اشتباه رو کرد که این به این معنی است که اگر حمله به کویت بکنه امریکا کاری نخواهد داشت. و بعدا دیدیم که امریکا 500 هزار نیرو بسیج کرد و عراق را از کویت به اصطلاح بیرون ریخت. این فرق داره با جنگ دومی که طی روز 20 روز کل نظام بعثی رو به اصطلاح به فروپاشی کشوند و سامانه جدیدی از قدرت اونجا مستقر شد. پس سیاست خارجی کار فکری است. حکمرانی در سیاست خارجی نیاز به فکر داره. فکری که این سوال رو مطرح کنیم که شرایط چیست و از همه مهمتر منفعت ما چیست. منفعت خیلی واژه مهمی است. منفعت کل کشور ما چیست. در همین موقعی که صدام حسین حمله کرد به عراق، واقعا از بهترین تصمیمات جمهوری اسلامی ایران هست که اعلام بی‌طرفی کرد. من حتی یه دانشجو داشتم می‌خواست رساله بنویسه، گفتم راجع به این موضوع رساله دکتر نوشتنی هم اصلا سخت بود، ولی دفاع کرد و دکتریش گرفت. ولی بودن در همون دوران در ایران کسانی که گفتن که ما باید از صدام حسین حمایت کنیم و اگه ما رفته بودیم پشت صدام حسین واقعا چه وضعی می‌شد. سریع هم گفتن، علنی هم گفتن. پس سیاست خارجی کاری فکری است، اما صرفا فکری نیست. دو، سیاست خارجی کار اداری است. حکمرانی یعنی اداره. این کار اداره به این معنی است که نظام و سامانه اداری میخواد، قوانین و مقررات میخواد، چارچوب های آیین‌نامه‌ای میخواد، انسان هایی میخواد که این سیستم اداری رو اداره کنن. و هیچ کشوری پیدا نمی کنید که وزارت خارجه نداشته باشه. یا سازمان های اداری مربوط به امور خارجی نداشته باشه یا قوانین مربوطه رو نداشته باشه. و سومین پایه اینه که سیاست خارجی در هر کشور قدرت محوره، یعنی بر اساس قدرت کشورها شکل میگیره و بر اساس نیازهایی که در چارچوب قدرت کشورهاست به صورت اداره میشه. یک مثالی که ممکنه برای دوستان تعجب آور ولی شاید گویا باشه، من حدود 20 چند سال پیش مدیر کل دفتر مطالعات وزارت بودم و خیلی جالب بود، سفرهای مختلفی میمدن به دفتر ما برای کارهای میزگردهای دو جانبه مطالعاتی قدره. قبل از اینکه وارد اتاق من بشن، اتاق منشی بود که ما دوتا منشی داشتیم و اتاق من طبقه دوم بود، یعنی از پلوانی بودیم بالا. برخی از سفرهای خارجی رو من تو در اتاق خودم خدافظی می‌کردم، بعدش رو میمدم تا در اتاق منشی که میرفتم بیرون خدافظی میکردم، بعضشون تو لب پلا، به ندرت برخشون تو طبقه پایین میرفت. این منشی های من که مردان شریکم بودن، مردان شریک بودن، گاهی تعجب میکردم. ولی اقدام من کاملا سیاسی بود. یعنی چی؟ یعنی روابط ما با یکی از این کشورها به قدری زیاد و حسنه بود مثل ترکیه که من سفیر ترکیه رو تو پایین بدرقه میکردم. من فلواقع به ترکیه احترام میذاشتم. برای چی به ترکیه احترام میذاشتم؟ چون روابطش با ایران مهم بود، به فلواقع منافع خودم. برخی از کشورها اهمیتی نداشتن، احترام به سفیر میذاشتیم ولی همین که خداحافظی میکردیم تا دم در کفایت میکرد. لذا در سیاست خارجی عملی ما یک واژه‌ای داریم به نام سطح. الان در همین امروز رئیس جمهور قزاقستان در ایران است. رئیس جمهور ما از ایشون پذیرایی میکنه. سطح این سطح ریاست جمهوری است. اگر فرض کنید ایشون بیاد ایران ملاقات بکنه، فقط با وزرا و با رئیس جمهور ملاقات نکنه یا میزبانش نباشه، عدم رعایت سطحه. و اینجا این چیزیست که میگیم سطح سیاست. خب من امیدوارم امروز به شما یک حسی از سیاست خارجی داده باشم با دو ورشی، چین که سیاست خارجی چه چیزی هست چه چیزی نیست. و تای کارم اینه که سیاست خارجی امری ضروریست، امری حیاتیست، امری امنیتیست، امریست که همه ی جوانه به زندگی مردم رو متاثر میکنه، از اقتصاد و فرهنگ. و لذا یک امر راهبردی همه جانبه است و تا حدودی هم ما جنبه های حکمرانی رو این لابلای این بحث ها مطرح کردیم و در اینا دیدیم که خیلی چیزا هم سیاست خارجی نیست. من جمله سیاست خارجی در مورد هوچی‌بازی و شلوغ پلوغ و یه خبر رو مطرح کن و بالا برو پایین برو، درصد رو کم کن و اضافه کن نیست، اندازه‌گیریه. کسی که در کار سیاست خارجی مثلا مسئولیت داره حرف زیاد نمیزنه، چون حرفش مسئولیت ملی داره، نه اینکه اصلا حرف نمیزنه، حرف سنجیده میزنه. و این که حالا ما این هوشیاری رو در عمل مثلا بر اساس تجربه 40 ساله با توجه موقعیت خودم، چون دیدیم یه پدیده اصطلاح یونیورسال جهانی است، در این حال یه پدیده خاص در کشوری که میگیم به اصطلاح فرنگی پارتیکولاریسم، یعنی یونیورسالیسم و پارتیکولاریسم کمک میکنه به فهم ما از سیاست خارجی. خب فکر کنم بحث روشن شد، حس دوستان امیدوارم پیدا کرده باشن. اگر در مورد مطالبی که گفتم سوالی دارید من در خدمت شما هستم، نه اینکه هر مطلبی در سیاست بنده رو اشتباه با سخنگوی وزارت خارجه نگیرین، چون اون یه موضوع دیگری است. بحث ما بحث علمی است. اگر سوالی از این بعد هست بفرمایید. خب خب این آقای نوشتن سهم ایران در خزر از 50% این دلیل برای من بیارن ایشون اول، چون ما در کار علمی مبنای دقته. 50% توضیح بدم برای من، بعد بگن شده 13% چطوری شده، توضیح بدن کتبی شفایی. این چون یه ادعای خیلی بزرگیه و اینجاست همین جایی که من میگم سیاست خارجی یک امر فقط معروض به خبر رو اینو نیست. کی میگه 50% بوده، چطوری بوده؟ شما که ادعا میکنی بعد 13% شدید، استدلالات و بیانشون بفرمایید که ما روشن کنیم. من استدلال نمیدونم، اگه سوال دیگه هست من در خدمتم، ولی بهتون بگم سیاست خارجی موضوعی فرای کابینه هست. یعنی ما سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو داریم، سیاست خارجی ایران رو داریم و ایران در سیاست خارجیش امکان نداره نسبت به تمامیت عرضی اصلا شوخی داشته باشه. شوخی و امکان نداره یک اینچ چه از هوا چه از دریا رو بده. بحثای سیاسی و تبلیغاتی بحث دیگریست که من وارد اون نمیشم، ولی هر شرط که در مباحث تمامیت ارضی ایران بسیار بسیار حساسه. این که گفتم 50% اونا یک نظریه بود، مکری نظریه بود. این کنوانسیون خزر هر شرط که که یک به اصطلاح روند طولانی 20 چند ساله داشت، نهایتاً یک چارچوبی رو ایجاد کرد که به نظر من اگر دوستان مطالعه کنند در کنوانسیون توی دستشون میاد که دقت حقوقی به چه معناست و به چه سبکه. اما یکی از دوستان پرسیدن که بحث خدمتتون که عرض کنم گفتمان در سیاست خارجی فقط بحث گفتمان نیست دوست عزیز، ولی گفتمان هم هست. یعنی چی؟ یعنی ایران ایران است، یک جغرافیایی دارد، یک نظام سیاسی دارد، یک منابعی دارد، یک چارچوبی دارد، اما این ادارش، اداره سیاست خارجی، فقط هم با وزارت خارجه نیست، فقط کردیم با افراد مختلفه. معلومه که این افراد باید در یک سری اصولی اجماع داشته باشه و یعنی نمیتونن در این سمت ها قرار بگیرن. اجماع در چی؟ در حفظ تمامیت ارضی، اجماع در حفظ ارزش ها، اجماع در بسیاری از این مبانی. منتها هر آقایان و خانم‌ها احتمالاً هم کار کردن و می‌کنن در هر اداره‌ای، 5 نفر هم که باشن، رئیس اداره، رئیس امروز با رئیس فردا اگر عوض بشه، دو روش اداره مختلف داره، نه اینکه همیشه میتونه زیر رو کنه. با افراد نحوه صحبتش فرق داره، نحوه هر شبت که کلامش در ایجاد فضای دوستانه در اداره یا از بین بردن فضای دوستانه میتونه مؤثر باشه. کلن چیزیست که ما در اصطلاحات علوم سیاسی میگیم ساختار و کارگزار. خدمتون که عرض کنم، یعنی هم ساختار مهمه، هم هر ساعت که کارگزار و به معنی که ساختارها تعیین میکنن که مثلا رئیس اداره چیکار است، ولی این کارگزار یعنی رئیس اداره مهمه که چه روشی داره و رو هم اثر میذاره. گفتمان ها موثرن ولی همه چیز نیست. ببینید مسئله اتفاقا یک اشتباه آکادمیکی که گاهی صورت میگیره، فکر میکنن سیاست خارجی فقط گفتمان. سیاست خارجی مسئله مرزی هم هست، مسئله تمامیت ارضی هم هست، مسئله اقتصادی هست، گفتمان بخشش هست. امیدوارم عرض شود که توضیح دادم کافی. برخی از دوستان از من خواستن که موضع‌گیری بگیرم در مورد سری از مباحث که بکنم ما بحثمون عرض شود که ماورای این بحث هاست و خدمتون که عرض کنم بحث ما فهم سیاست خارجی و حکمرانی سیاست خارجی است. بین ساده ترین چیز دوستان عزیز اینه که آدم در مورد دیگران قضاوت سریع بکنه و مخصوصا خدایی نکرده به افراد چیزایی رو بگه که از دقت کافی برخوردار نیست. به نظر من این فرق داره با کار علمی که تفاوتش با کار علمی در دقته و خیلی وقتا ما بعضی از سر نمیدینیم. حالا من شادتون نشون بودم جلسه دیگه اگه برم من در درسی که میدم هر درسی در کلاسی از سال پیش آخرین جلسه کلاس از دانشجو میخوام که برای من یاد بودی بنویسن که بیاد اونو بیافتم و یکی از دانشجو کاریکاتوری از من کشیده و بالاش نمیشه نمیدونی نباف عزیزم، این برش هم نمیشه نمیدونم واژه مقدسی است. این دو کلمه دو عبارت است که من در کلاس اونا زیاد بکار بودم. حالا خیلی از مسئله ما نمیدونیم و عرض شد که در قضاوت ما خیلی باید محتاط باشیم. یکی عرض شد که دوستان در مورد ورود وزارت خارجه رو پرسن که اونم بحث ما نیست. به نظر من همون اشتباهی که من بسرم، چون بحث ما حکمرانی در سیاست خارجی است و بحث علمی است. یکی از من خواسته که از سخنان آقای احمدی‌نژاد و ولیعهد و سخنان وزیر خارجه از فقط امریکا، سخنان آقای احمدی‌نژاد حتی ولیعهد در مورد ایران در اداره سفری به نام چه نام میگیرد و چه مفهوم علمی دارد. خب اینا توی همون گفتاره دقت کردیم، ما گفتارهای مختلف داریم ولی هرچند که نمیخوام مثلا نمیخواستم اینو بلند بخونم ولی چون دوستان نوشتن و فکر نکنم نمیخوام سوال جواب بدم. ببینید این سوال متضمن در هم بحث اول فکری است که فکر دیگران در مورد ایران چیست و فکر ما در مورد دیگران چیست. الان ایالات متحده نگرشی که به ایران داره معلومه چه نگرشی داره، مخالفین جمهوری اسلامی معلومه چه نگرشی داره، هر چیزی رو برای اثر که کوبیدن جمهوری اسلامی در خارج به کار میبرن مخالفین، من جمله سیاست خارجی، وضعیت اقتصادی. شما اگر هر چیزی که دست به اصطلاح اینو برسه استفاده میکنن، ولی واقعیت و بحث علمی با اینها به اصطلاح فاصله داره. به خاطر چی؟ اینها بحثای برای کسب قدرته، یعنی از بیرون نشسته میخواد قدرت رو که در اثر یک انقلاب از دست دادن به اصطلاح رژیم سابق این رو بگیرن و هر وسیله به اصطلاح باید اونطور بر اساس نظر خودشون حمله کنن که این سیاست خارجی اینطوری اونطوریه. ولی من به شما بگم که بابا این کسی که واقعا از دوره دبیرستان علاقمند به سیاست خارجی بودم، برای ایران، ایران بعد از انقلاب در سیاست خارجی توضیح خواهم داد همسایه جلسه‌آینده. اون چیزی که مهم بوده استقلاله. حالا استقلال ممکنه تفسیرهای مختلف بکنه ولی استقلال معنیش اینه که ما در تصمیم گیری سیاست خارجی تابع دیگران نیستیم. من دو سه مثال کوتاه بزنم که این سوال پاسخ بدم، خیلی جالبه. خدمتتون که عرض کنم از تجربه شخصی میگم که شاید سودمند باشه. در جرم که بودم یه دفعه گفتن یک ایرانی میخواد از ایرانی مقیم ژنو تقاضای وقت کرد و اینا، راسته اومدیش، ولی ایشون گفت من از دیپلماتای قبل از انقلاب هستم به خاطر اینکه همسر خارجی گرفتم، بعدن گرفته بود. هر شب که اومدم بیرون چون طبق مقررات دیپلمات ایرانی قبل از انقلاب نمیتونست زن خارجی بگیره و الان تقاضای شغل داشت در یکی از سازمان‌های بین‌المللی و از کشورها میتونن سهمیه دارن، یعنی سهمیه بهش میگن توزیع عادلانه جغرافیایی. مثلا یه سازمان بین‌المللی باید 30 نفر از آسیا داشته باشه، ما جز آسیا هستیم. میگم مثلا از من حمایت کن. بعد برای من گفتش که قبل از انقلاب استخدام که شدم منو فرستادن نیویورک در کمیته پنجم، که کمیته مالی است و کمیته خیلی تکنیکی و سختی. گفت اون که ارشد من بود به من گفتش که هر وقت گیر خدمتون که عرض کنم، چون تو به سازمان ملل مرتب باید موزه گیری صورت بگیره مسئله مختلف، اگر دیدی ارشد که نمیدونی چی بگی نگاه کن این نماینده امریکا چی میگه اون رو تکرار. ولی اینو با انتقاد میگفت، خیلی برای من جالب. بنده نماینده ایران بودم در همون سازمان ملل، به جز ژنو من سابقه متمادی در اجلاس مجمع عمومی ملل متحدم شرکت کردم و در بسیاری از جلسات جای ایران صحبت کردم. یعنی میگم ایران اینطوری فکر میکنه، که خیلی هم لذت بخش البته و خدا رو شکر. ولی من از کسی نمیترسم. موقعی که صحبت میکنم نگاه نمیکنم ببینم نماینده روسیه چی گفته، نماینده چین چی گفته. خیلی گوش میدم به دقت ببینم بقیه چی میگن. مثلا کشورهای همتراز ایران. اما اون چیزی که برای من مهمه منافع کشورم مستقلن، و به نظر این خیلی کلیدی است. همین صبح از من پرسیدن تو این جلسه وقت بود که ما در مورد قضیه اوکراین گفتم ما روابط خیلی خوبی، روابط ما با روسیه مستقل از قضیه اوکراین باید باشه. یعنی ما در تا همطوری که رهبری هم گفتن ما با این شیوه با جنگ موافق نیستیم. یعنی به این معنی نیستش که ما تا یعنی فاکتور اوکراین مبنا به اصطلاح توی این مدارهای مباحث اوکراینی مستقل از این بود. استقلال خیلی کلیدیه و به نظر من ایران و از انقلاب در 43 سال گذشته این چارچوب رعایت کرده. البته مباحث سیاست خارجی مباحث هیجانی هم هست و جناهای مختلف معمولاً از این استفاده کردن، ولی موضوع سیاست خارجی موضوع جناهی نیست. خب فکر کنم این سوالا رو هم پاسخ دادیم. اگر هر شد که اون دوستانی که نوشته بود میخوان داره بخشی بار دیگه بخونم سوالشون وارد وزارت خارجی بشن. وزارت خارجی معمولا یک آزمونی میگیره، آزمون اعلام میکنه هر چند سالی بار و اون آزمون یه مرحله علمی داره، هر شد که مهره زبانم داره، زبانم فقط انگلیسی نیست، زبانهای مختلفه و خیلی از نیروهای وزارت خارجه از این طریق وارد شدن. البته وزارت خارجه مثل هر جای دیگری در دنیا دو تا ویژگی دیگه هم باید داشت سوی دانش. یکی از شاید که شخصیت فرد بخوره به این کار، خیلی ها باسواد هستن ولی اون به اصطلاح فرنگی کاراکتر دیپلمات ندارم. تستای روانی میشه بین شخصیتشون میخوره به این یا نه. و نکته بعدی هم گزینش هاست، در واقع اقسام گزینش هاست. که باید رعایت بشه و خیلی هم طبیعیست، چون سیاست خارجی مسئله حاکمیتی است. یعنی نمیشه هر کسی رو به صرف سواد یا داشتن چند زبان وارد این کار کرد، و دستگاهی مربوطه امنیتی باید به اصطلاح صحت و سلامت این فرد رو برای کار ملی به اصطلاح دنبال کنند. اختلاف نظر بین گفتمان هم تودید طبیعی است، ولی بدونید که تاریخ کردن اختلاف گفتمان ها هر شد که به چه صورته. اختلاف گفتمان ها به اختلاف روش های اجرایی ممکن منجر بشه، ولی به نظر من همون فکر که عرض کردم اون قسمت اجماعی خیلی های اهمیته و فرقی نیست در این قسمت. من در 40 سالگرد انقلاب خداوند توفیق داد، موقع مسئولیت همین مرکز متراز داشتم، از همه وزرای زنده جمهوری اسلامی دعوت کردم، آقایان دکتر ولایتی، دکتر خرازی، اثر که آقای دکتر صالحی، آقای متکی، آقای ظریف، همه بودن در این جلسه که مطالعات منعکسه. اونجا که اینا نشستن، خب شخصیت های مختلفن، به تعبیری میشه، به تعبیر این دوست که سوال کرده، اینها خدمتتون که عرض کنم گفتمان های مختلفی نمادین میکردن. ولی اون چیزی که جالب بود در مورد این جلسه که هم تو کرد کردم مسئله شدیم بخونیم، اون نقاط اشتراکی و اجماعی است. در مورد این دوستی هم که نوشتن 50% بوده تا قرارداد 1921، در مورد قرارداد 1921 بسیار قرارداد مهمی است. تا اونجا که من مطلع هستم میزان اثر که درصدی تعیین نشده و این دقت حقوقی لازم در این به اصطلاح اعتبار است. دوستی هم پرسیدن علت بی‌ثباتی در خاورمیانه. سوال بسیار خوبیه که احتیاج به یک کارگاه داره، ولی به طور خاص بگم این بی‌ثباتی یعنی محیط خاص جغرافیایی ما، ژئوپلیتیکی ما بی‌ثباته. ولی بی‌ثباتی دو دلیل اساسی داره، دو دسته سالات مثل دلایل بنیادین داره و خوشه‌ای، یک سری دلایل داخلی داره، یعنی به داخل سیستم ها ارتباط پیدا میکنه، و یه سری هم به دلایل خارجی، یعنی خارج از کشورها. در دلایل داخلی نوع حکومت هایی که در این منطقه است و مؤثر، ولی به طور کلی تاریخ این کشورها مؤثر در این بی‌ثباتی و مداخله خارجی. اینطوری نیست که، دقت کنید این نکته خیلی خیلی کلیدی، ذاتاً مردم این منطقه مشکل داشته باشه. نه، مردم این منطقه مردم بسیار خوبی هستند، مهربان هستند واقعاً، علی رغم همه گرفتاری هایی که پیش میاد و خشونت هایی که مطرح میشه، مردم این منطقه مردم بسیار خوبی هستند. اما خشونت تزریق شده به این منطقه. چطوری؟ جنگ جهانی اول. خود کشور ما اعلام بی‌طرفی کرد ولی اشغالش کردن. جنگ جهانی دوم. همین 25 سال گذشته معلوم شد ادعای امریکا برای حمله به عراق این مبنا بوده، چون دولت بوش اعلام کرد که در کشور عراق سلاح‌های کشتار جمعی وجود داره و بعدا معلوم شد وجود نداشته. ولی اون خشونتی که به کار بردن این بی‌ثباتی رو ایجاد کرد، و بی‌ثباتی که ناشی از مداخله نظامی امریکا در افغانستان هست واسه همینطوری، یا در سوریه. سوریه بله، مشکلاتی بین مردم و حکومتش بود، ولی توسط دوستان امریکا این سریع به یک به اصطلاح بحث خشونت آمیزی تبدیل شد و یک جنگ 10 ساله داخلی رو تحمیل کرد. لذا ترکیبی از این بی‌ثباتی است. و همین جهت هم دوستان، برگردم به از این سوال استفاده کنم، میگم سیاست خارجی ایران کارش تامین امنیته، ولی کار خیلی سختیه. چون ما که تو منطقه سوئیس نیستیم، منطقه این منطقه است که 24 ساعت حواست نباشه بخشی از کشورت میخوره، و به همین جهت امنیت ایران بسیار موضوع مهم و قابل توجهی. و من خوشحالم دوستان جوان از طریق این بحث‌های حکمرانی سیاست خارجی با حساسیت کشورمون و حساسیت حفظ کشور ما، سیاست خارجی یعنی حفظ ایران، کار ساده‌ای نیست. البته خداوند هم هست انشاءالله به برکت اهل بیت و امام هست این کشور باقی بمونه و دوستان موفق باشن و سربلند. من فکر کنم تمام سوالی هم که نوشته بودن مرور کردم، اگر سوال دیگری هست در خدمت دوستان هستم. نه اینکه ما در جلسه آینده کسی شنبه خواهد بود مستقیم تر با توجه به این چارچوبی که عرض کردم، یعنی حسی که از دوستان از سیاست خارجی پیدا کردن، وارد یک چارچوبای فکری و مخصوصا جنبه‌های عرض شد که کیفی سیاست خارجی میشیم و چند مسئله رو بطرح میکنیم: مسئله ادراک، مسئله هویت، مسئله اعتماد به نفس، مسئله استقلال در تصمیم گیری و مسائل مربوط به تطبیق دادن ارشد که واقعیت ها با چارچوب های بنیادی. اگر سوال دیگری نیست که ما جلسه رو تمام کنیم. آیه تقوی در خدمت شما هستم اگر نکته هست. کسی سوال دیگری نداره؟ من نمیبینم. اگر سوالی هست نه، فقط من از دوستان یه تقاضایی دارم. راجب مطالبی گفتیم فکر کنن از این چارچوبای به اصطلاح رسانه یه مقدار بیان بیرون، چون برای حفظ همه دستاوردهامون لذا یه مقداری فکر در مورد این چارچوبا حالا این مطالعه بکنن چه بهتر. توی این عرض شد که زمینه دقت داشته باشن، من خوشحال میشم که بحث بعدی رو انشاءالله جلو بریم. برخی از دوستان خواستن کتاب معرفی کنیم. مطالبی که عرض میکنم از یک کتاب بود و کتاب نیست، قول معروف مجموعه کتاب هاست، ولی کتاب هایی که مقداری فکری ترن در مورد سیاست خارجی و همه جانبه تر دوستان نگاه کنن انشاءالله میتونن استفاده کنن. چه کتاب هایی که در مورد کشورهای دیگه هست که بود چارچوبان صحبت میکنه، چه کتاب هایی که مربوط به کشور هست. موفق باشین. اگر موافقین با یک صلوات جلسه رو تمام کنیم. خدا نگهدار. بسیار.